بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 155، سطر اول. فهذه الاربعه هی الاوایل و یترک شب منها اربع مزاوجات صحیحه فیکون من الاجرام البسیطه جرمون تطبع طبیعته کیفیت الحر و لیوسه. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، یه خط و نصفی، دو خط تقریبا از جلسه قبل رو گفتن روشن نشده. من دو مرتبه مختصراً توضیح میدم. اون خطو میخونم. صفحه 154 بودیم، سطر دهم. عبارت این بود: ولذالک فإن الجسمین الرتبین یسهل اتصالهما مع التماس و یصعب لا یمکن تفریقهما عن التماس المحفوظ الى ان یتفرقا ان الاتصال به سهولت جدن ولی آبسو برخلاف من ذالک. که گفتیم 9 تا نسخه، 8 تا نسخه بل نداره. یک نسخه بل داره و خط زده، 3 تا نسخه بل دارن و خط نزدن. قبل از ان الاتصال به سهولت جدن بل وجود داره در بعضی نسخه ها. حالا من میخوام بل رو حذفش کنم، عبارت رو معنا کنم، بعدا دو مرتبه بل رو میذارم بازم معنا میکنم. دیروزم همین کار کردم. گفتیم دو جسم رتب رو با هم تماس میدیم و این دو با هم متصل میشن. تماسشون به آسانی انجام میشه، اتصالشون هم به آسانی انجام میشه. بعد مادامی که تماسشون رو محفوظ نگه داریم، نمیتونیم از هم جداشون کنیم. ولی وقتی که اتصالشون رو به هم میزنی که براحتی اتصالشون به هم میخوره، تماسشون از محفوظ بودن در میاد، اون وقت تفریقشون راحته. از تفریق ممکن نیست تا وقتی تماس محفوظه، ولی وقتی تماس به هم خورد، تفریقی که ممکن نبود انجام میگیره و سهل میشه. پس اتصال به راحتی واقع میشه، به راحتی هم جدا میشه، تماس هم به راحتی انجام میشه، به راحتی جدا میشه. ولی اگر فرض کنیم تماس محفوظ بود، با توجه به حفظ تماس، تفریق این دو امر رد از هم ممکن نیست. با حفظ تماس ممکن نیست، یعنی ضرورت به شرط محمول. اگر تماس رو حفظ کردی حتما تماس محفوظه، این ضرورت به شرط محموله و نمیشه این تماس رو برداری. ولی وقتی اتصال رو برداشتی که با سهولت برداشته میشه، تماس هم برداشته میشه، تفریق واقع میشه. تفریقی که ممکن نبود با توجه به حفظ تماس، الان با رفتن اتصال این تفریق ممکن شده و حتی واقع هم شده. این مفاد جمله است. من حالا عبارت رو بخونم. ان الجسمین رتبین یسهل اتصالهما مع التماس، یعنی اگر تماسشون دادید، به راحتی اتصال پیدا میکنن، ابایی از اتصال ندارن. بیاریدشون کنار هم، تماسشون بدین تو هم میرن. دوتا آب و کنار هم بذاری، این دوتا آب هم مخلوط میشن، اتصال پیدا میکنن بر اثر تماس. فرق بین اتصال و تماس رو قبلا در فن اول توضیح دادیم. دو تا جسم وقتی کنار هم بذارید، سطح این به سطح اون به چسب میشه تماس. سلام علیکم. و در این حالت سطح این جسم دست راست و سطح جسم دست چپ هر دو محفوظه. یعنی دو تا سطح که به هم تماس پیدا کردن. وقتی اتصال حاصل می شود که نه تو هم برن، به طوری که یه سطح فرضی مشترک بینشون باقی بشه. سطح فرضی مشترک، دو تا سطح دیگه ندارن، یه سطح دارن مشترک بین هر دو، اونم تازه سطح فرضی. در واقع اینا به هم متصل شدن و دیگه سطحی بینشون نیست. ولی ما اگر فرض کنیم که سطحی بینشون هست، این سطح پایان یکی و ابتدای دیگریست، به طوری که مشترک بین هم هست. پس بعد از تماس اتصال حاصل میشه برای بعضی از امور. دو تا سنگو به هم تماس بدید، اتصال حاصل نمیشه. اما دو تا آبو به هم تماس بدید، خیلی راحت اتصال حاصل میشه. پس با تماس اتصال حاصل میشه در دو جسم رطب. اما در دو جسم یابس اتصال سخته. تماسشون هم بدید اتصال حاصل نمیشه. باید یه جوری این دوتا رو در هم فرو کنید تا اتصال درست بشه. پس ان الجسمین رتبین یسهل اتصال هما مع تماس. اگر این دو جسم رتب رو تماس دادید، اتصالش به راحتی انجام میشه. برخلاف دو جسم یابس که تماسشون بدید به همون حالت تماس میمونن، اتصال پیدا نمی کنند. بله اتصال پیدا نمی کنند. و یس او با اولو یمکنو تفریق هما عن تماس المحفوظ الا ان یتفرقا رو دو جور می تونیم معنا کنیم. یکی متعلقش کنیم به محفوظ، تماسی که محفوظ است الا ان یتفرقا. یکم متعلقش کنیم به یسعب او لا یمکن. تفریق صعب است یا ممکن نیست تا وقتی این دوتا از هم جدا بشن. وقت بلو قرار شد برداریم، ان الاتصال متعلق میشه به یتفرقا. به سهولت هم متعلق به هم یتفرقا است. پس الا ان یتفرقا رو دو جور تونستیم معنا کنیم. یکی متعلقش کنیم به محفوظ، یکی متعلقش کنیم به یسعب او لا یمکن. وقتی باره این تا معنا میشه تفریق این دو از تماس محفوظ، یعنی به شرط اینکه تماس محفوظ بماند، تفریق این دو ممکن نیست. یعنی تفریق این دو طرف ممکن نیست، با قید محفوظ بودن تماس ممکن نیست. الا ان یتفرقا عن الاتصال به سهولت، تا از اتصال دست بردارن، که دست برداشتنشون از اتصال هم به سهولت انجام میشه. وقتی از اتصال دست برداشتن، تفرقشون از تماس حاصله، ممکن است بلکه حاصل است، دیگه به آسانی انجام میشه. ولی با توجه به انحفاظ تماس، با توجه به اینکه تماس محفوظه، یا مشکل است یا ممکن نیست که اینا رو از هم جدا کنید. ولی وقتی تماس رو بر اثر تفرق عن الاتصال به هم زدید، که این به هم خوردن تماس یعنی به هم خوردن اتصال به سهولت انجام میشه، تفریق باقی میشه. این در صورتی که بل رو برداریم. اما اگه بل رو بذاریم، این بل اضراب میشه از لا یمکن و یسعب. تفریق ممکن نیست، صعب است، با فرض حفظ تماس، بلکه ممکن است و صعب نیست اگر تفریق رو از اتصال بخوای حاصل کنی و دیگه حفظ تماس نداشته باشی. بل یعنی گفتیم لا یمکن، اما بل یعنی بل یمکن، تفریق ممکن است، منتها تفریق عن الاتصال، اتصالشو به هم بزن به سهولت هم به هم میخوره، وقت تفریق ممکن میشه. پس اگه بلو بیاریم اضراب میگیریم از لا یمکن یا یسر، اگر هم بلو نیاریم که عن الاتصال متعلقه به یتفرق ها میکنه. بعد عبارت بعد داره ولی یا به سو بالخلاف منزالک، این برای این که خلاف رو درست کنیم در همین عبارتی که خوندم به جای یسهلو میذاریم یسعبو، که در اول فعن الجسم نرتمن یسهلو داشتیم میذاریم یسعبو، بعد در آخر عبارت داشتیم بعد ان اتصال به سهولتن به جای سهولتن میذاریم سهوبتن، این خلاف درست میشه دیگه، بقیهش به جای خودش هست، بقیه رو دست نمیذاریم. یس او با او لا یمکن تفریق و معنی تماس محفوظ، اینم دوباره همونجور معنا میشه، اینم دوباره همونجور معنا میشه. بلو میتونید بیارید میتونید نیارید، علاوه حال وقتی میخواد خلاف عبارت قبل درست کنید کافیست که جای یسهل و یسعبا بذارید، جای به سهولتنی که در آخر عبارت آمده به سهولتن بذارید، عبارت راحت معنا میشه. پس دیگه ابهامی تو این عبارت انشالله نیست. میام سراغ بحث خودم. چهار تا کیفیت رو در جلسه گذشته مطرح کردیم که دوتاشون فعلی بودند، یعنی حرارت و برودت، دوتاشون هم انفعالی بودند، یعنی رطوبت و یبوست. حالا این چهار تا رو اشاره میکنیم، میگیم که این چهار تا اوایلن، یعنی کیفیت اولن، مسبوق به کیفیت دیگه نیستن. بعضی از کیفیت های ملموسه رو که قبلا خوندیم توجه کردید که اول نبودن، مسبوق بودن به کیفیت سابق. اما این چهارتا کیفیت اولن و مسبوق به کیفیتی نیستن، هر چهارتا ملموسن، محسوس و ملموسن، هر چهارتا فعل و انفعال میکنن، از فعل و انفعالشون هم مزاج تولید میشه، پس تمام شرایطی که ما لازم داریم تو این چهارتا وجود داره، بنابراین میتونیم به این چهارتا توجه کنیم و از طریق این چهارتا تعداد و استقصاتو که مطلوبمونه به دست بیاریم و همین کارم میکنیم. این چهارتا رو با هم ازدواج میدیم. سه جور ازدواج با این اینها هست. یکی این که چهارتایی با هم ازدواج کنند. این میگن باطله که در یه جا هر چهارتاشون جمع بشن. چرا؟ چون رطوبت و یبوست با هم تضاد دارن، همچنین حرارت و برودت با هم تضاد دارن، چهارتایی نمیتونن یه جا جمع بشن و الا لازم میاد دو بار اجتماع ضدین. یک بار اجتماع ضدینی که عبارت از حرارت و برودته، یک بار هم اجتماع ضدینی که عبارت از رطوبت و یبوسته. اجتماع زدین یه بارش هم باطل تشو بسید دو بارش. پس این ازدواج چهارتا با هم ممکن نیست. یه صورت بیشتر هم برای ازدواج چهارتا نداره. اما ازدواج سه تا، حرارت مثلا ازدواج پیدا کنه با یکی از این سه تا، یا برودت با یکی از ستا، یا رطوبت با یکی از ستا، یا یبوست با یکی از ستا، مجموع میشه دوازده صورت. دوازده تا ازدواج داریم برای ستایی. اما خب بعضیش تکراریه، حرارت با اون ستا. نه اشتباه گفتم، حرارت با دو تا، که میخوایم ازدواج سه‌تایی درست کنیم. این که الان من گفتم ازدواج چهارتاییه. در ازدواج چهارتایی هم چهار جور میتونیم انجام بدیم. گفتم یه جوری هم اشتباه بود. حرارت و اون سه‌تای دیگه، این یه قسم. برودت و سه‌تای دیگه، رطوبت و سه‌تای دیگه، یبوست و سه‌تای دیگه. چهار تا میشه، منتها چهار تاش همش تکراریه. هر چهار تاش میشه تکراری. بنابراین وقتی تکراری رو حذف کنیم یه وجه باقی میمونه. اونی که اول گفتم یه وجه، یعنی بعد از حذف تکرار یه وجه، ولی اول که ملاحظه میکنیم چهار وجه تصور میشه که چهار وجه تکراری میشن، یه وجهش باقی مینسه دیگهش میرن، ولی در هر چهار صورت باطله. هر چهار وجهش باطله، تکرار باشه یا نباشه، که تکرار هست. خب این چهار تا که اصلا ازدواج چهار تایی شد، چهار صورت و باطل شد. ازدواج ستایی، یکیشون با دو تا دیگه ازدواج کنه، حرارت و رطوبت و یبوست. تکراریشو بندازیم، این شدنی نیست. چرا؟ چون حرارت با اون دوتا جمع میشه، ولی اون دوتا با هم جمع نمیشه. رطوبت و یبوست تضاد داره. دوم این که حرارت با برودت و رطوبت، اینم حرارت و برودت تضاد دارن، جمع نمیشه. حالا بالاخره هر قسمی که حساب کنید بالاخره توش دوتا متضاد داریم. در چهار تایی، در چهار تا ازدواج کنن دو بار اجتماعی زدینه، سه تایی ازدواج کنن یه بار اجتماعی زدینه. پس ازدواج چهار تا باطل، ازدواج سه تا هم هر چقدر هر چند صورت داشته باشه باطل. میام سراغ ازدواج دوتا. ازدواج دوتا 16 تا فرض داره. چه از این 16 تا فرض؟ مثلا دوتش اینه که حرارت با برودت، برودت با حرارت، عکس اول. این شد دوتا، 14 تا میشه، 16 تا میشه، 4 تا 16 تا میشه.
حرارت با
اون
سه تا دیگه،
حرارت با یکی دیگه،
با یکی از اونها میشه سه تا. چهار تا، چهار سه تا میشه 12. اگر اینکه حرارت با حرارت باشه،
بله،
حرارت با حرارت باشه،
حرارت با حرارت هم میشه دیگه، بله، حرارت با حرارت، حرارت با برودت، حرارت با یبوست، حرارت با رطوبت، میشه 4 تا. در برودت هم این 4 تا است، در یبوست هم 4 تا، در رطوبت هم 4 تا، میشه 16 تا. 16 تا میشه، 4 تاش که حرارت با حرارت، برودت با برودت، رطوبت با رطوبت، یبوست با یبوست باشه، که این معنی درستی نداره. این که میگه چنار 4 تا دیگه اش اجتماع زدن توش هست، حرارت با برودت و به عکس برودت با حرارت، رطوبت با یبوست و عکسش یبوست با رطوبت. اینا اجتماع ضدینه. این چهارتا میرن، هشتا باقی میمونه که چهارتاش از این بره، چهارتاش از اون بره. قرآن تکراری میشه، مثلا حرارت با رطوبت و رطوبت با حرارت. خب این عکس همون اولیه، اینا دیگه عکسش جدا حساب نمیشه. از این هشتا چهار تاش هم به خاطر تکرار میره. چهار تا باقی میمونه. چهار تا رو توجه کنید. حرارت با رطوبت در هوا، حرارت با یبوست در نار، برودت با رطوبت در آب، برودت با یبوست در عرض. چهار ازدواج صحیح باقی میمونه، تمام ازدواج دیگه باطله. فقط هم چهار تا صحیح. خب چهار تا ازدواج صحیح در طبیعت داری، اون وقت مزدوج ها که صحیحند وصف قرار میگیرند برای اجسام. اگر چهار تا مزدوج داریم، چهار تا جسم باید داشته باشیم. 4 تا استخوان هم باید داشته باشه. یادتون باشه وقتی می‌خواستین عناصر رو ثابت کنیم 4 تا از همین مطلب استفاده کردیم. حالا که می‌خوام ثابت کنیم استخوانات هم 4 تا باز از همین مطلب استفاده کردیم. پس هم عناصر شدن 4 تا هم استخوانات شدن 4 تا. دلیلمون یکی بود. دلیل این بود که بین این 4 تا کیفیت 4 جور ازدواج صحیح داریم. بقیه همه باطله. این 4 جور ازدواج صحیح اقتضا میکنه که ما 4 تا مزدوج داشته باشیم. این 4 تا مزدوج چون عرضن 4 تا معروض میخوان. حالا این 4 تا معروضشون رو بخواد مستقل حساب کنید، بخواد اجزای مرکب حساب کنید، فرق نداره. مستقل حساب کنید، تعداد عناصر درست میشه. به عنوان اجزای مرکب ملاحظه کنید، تعداد استخوان‌ها درست میشه. ما در گذشته معروض‌ها رو مستقل گرفتیم، حالا معروض‌ها رو داریم اجزای مرکب قرار میدیم. قبلا ثابت کردیم عناصر 4 تا، حالا ثابت کردیم استخوان‌ها 4 تا. بس تموم شد. دیگه نتیجه مطلب رو گرفتیم. معلوم شد تعداد استخوان‌ها 4 تا. بعد از این بحث طولانی که از اول فصل شروع کردیم، اینجا به نتیجه رسید. حالا عبارت توجه کنید. صفحه 155 سطر اول. فهذه الاربعه هی الاوایل. این 4 تا کیفیت که دو تاش فاعله بودن، یعنی حرارت ورودت و دو تاش منفعله بودن، یعنی رطوبت یبوست، اینا اوایلن، یعنی کیفیت اولن، مسبوقه به کیفیت دیگه نیستن. بنابراین میشه خودشون رو ملاحظه کرد. برخلاف بعضی کیفیت ملموسه که اوایل نبودن، باید میرفتیم کیفیت سابقشون رو ملاحظه میکردیم. این 4 تا اوایلن کیفیت سابق ندارن. بنابراین به خودشون میشه توجه کنیم، لازم نیست چیزی دیگه توجه کنیم. وقت ما یترکم منها اربع و مزابجات. از این 4 تا کیفیت 4 مزابج درست میشه که صحیحن. خیلی بیش از این مزابجات درست میشه، ولی صحیح نیستن. غیر صحیح در اینجا مهمه. 4 مزابج صحیح درست میشه، بقیه مزابجات هم صحیح نیست. فیکون من الاجرام البسیطه. پس از اجرام بسیطه‌ای که استخوص شدند، چون بحث ما در استخوصه، صرفا در اجرام بسیطه نیست، اجرام بسیطه این که استخوصه. فیکون من الاجرام البسیطه، از بین اجرام بسیطه جرمون و آخر و آخر و آخر. 4 تا جرم داریم. 1. جرمون که نار است. تطوع و طبیعتهو کیفیت الحره و الیوسه. طبیعت رو مفتوح میخونیم، منصوب میخونیم. کیفیت الحر رو مرفوع میخونیم. طبیعت بشه مفعول، کیفیت الحر بشه فاعل. یعنی به دنبال طبیعت این جرم، این کیفیت مزدوج که هر روی وسط هست میاد. این هر روی وسط لازم این طبیعت هست، تابع این طبیعت، یعنی تابع لازم، چون عرض عرض مفارق نیست، عرض عرض لازمه. و آخرو یعنی جرم آخری که هواست، که تطبع و طبیعتهو الهر و رطوبتو. این کیفیت هر و رطوبت، این کیفیت مزدوج میشه تابع لازم برای طبیعت هوا. و آخرو سومی یعنی آب، که تطبع و طبیعتهو کیفیت البرد و رطوبه. به دنبال طبیعت، تابع طبیعت، تابع لازم طبیعت است این کیفیت مزدوج که برد و رطوبت است. و آخرو که این آخره، آخرین جسم بسیطه و اسمش ارضه. تطبع و طبیعتهو البرد و الیبوسه. طبیعتش مطبوعه و برد و یبوست تابع لازم این طبیعته. خب توجه کنید، در فعلی ها، یعنی وقتی خواست فعلی ها رو بشموره، وقتی خواست هر رو بشموره، فعلی ها رو اشتباه گفتن، هر رو با این دوتا انفعالی ها جمع کنه، یعنی با یبوست بار اول و رطوبت بار دوم، در بار اول کیفیت آورد، در بار دوم نیورد. وقتی خواست برودت رو باز با این دوتا کیفیت انفعالی جمع کنه، بار اول با رطوبت جمع کرد، بار دوم با یبوست جمع کرد، باز میبینید در بار اول کیفیت آورد، در بار دوم نیورد. خب این یه دقتی کرده، خیلی دخالتی، خیلی مهم نیست، یعنی انجامم نمیشد مهم نبود، خواسته یه هماهنگی بین عبارت جور بشه. فتکونو هازهی هی الاستخصاد، کتاب ما هیش جا افتده، فتکون هازهی هی الاستخصاد، هر دو نسخه هی رو دارن. این چهار تا که شمردیم استخصاده. از کجا فهمیدیم؟ از کیفیات. خب ما قرار بود از کیفیات به فصول برسیم و از طریق تعداد فصول تعداد استخصاد کشف کنیم و این کار ما نکردیم. ما از کیفیت مستقیما درتون سراغ استخصاد. چرا؟ چون فصولشو نتونستیم به دست بیاریم، ولی فصول روشنه، ولی اسمشو ندونیم. ما از کیفیت به فصول رسیدیم ولی اسم در فصول نذاشتیم. از طریق فصول هم به این عناصرش به این چهار تا استخصاد پی بردیم بدون اینکه فصول رو بشناسیم. پس در واقع از طریق کیفیات که کیفیات لازمه بودن به فصول دسترسی پیدا کردیم ولی اسمی برای فصول نداشتیم. از طریق فصول هم به این عناصر چهارگانه یعنی به استخصاد چهارگانه پی بردیم. پس اون کاری که می‌خواستیم بکنیم انجام شد و در این مسئله موفق شدیم. خب تموم شد بس. حالا باید ثابت کنیم که هر یک از این مزدوجها لازم یک استخص از استخصات هست. یعنی ثابت کنیم هر رو یبوست مال ناره، هر رو رطوبت مال هواست، برد رطوبت مال آبه، برد و یبوست مال زمینه، مال ارض. در نار هر شدیش به اثبات نداره چون محسوسه، یبوستش احتیاج به اثبات داره. در هوا رطوبتش احتیاج به اثبات نداره چون سهل و تشکل خیلی راحت معلوم میشه، اینم محسوسه. حرارتش باید اثبات میشه. در آب هیچ کدومش احتیاج به اثبات نداره، بردش که محسوسه، رطوبت چه بنده تری باشه چه بنده سهولت و تشکل باشه محسوسه. پس در برد هیچ کدوم احتیاج به اثبات نداره. در آب احتیاج به اثبات نداره. در زمین یبوستش احتیاج به اثبات نداره، واضحه. بردش احتیاج به اثبات داره. پس ما سه چیز باید اثبات کنیم، بقیهش مفروغه همه. یکی یبوست نار رو، یکی حرارت هوا رو، یکی برودت زمین رو، و هر سر ثابت میکنه. لکن الارض فی طبیعتها البرد، اثبات برودت زمینه. ول هوا اذا توی که به تباهو کانه ها رن، اثبات حرارت زمینه. بعد اما نار فانها لی بل اثبات حرارت هواست درست. اما نار فانها لیس سهلت القبول، اثبات یبوست ناره. این سه تا مطلب پی در پی میاد. در قسمت اول که میگیم ول عرض یل جسم و ظاهر تا سه چهار خط اون محسوسا رو میگیم، یعنی میگیم عرض یبوستش ظاهر است، آب هم رطوبتش هم برودتش ظاهر است، هوا رطبش رطوبتش ظاهر است، نار حرارتش ظاهر است. این پنج تا رو میگیم ظاهره، پنج تا کیفیت میگیم ظاهره. سه تا کیفیت دیگه باقی مونه که بعد اثبات کنیم، اونا رو وارد اثباتشون میشیم. بعد آخر سر لام میکنیم، با وجود این که ما اثبات کردیم اما حرارت هوا سخت اثبات میشه، به این راحتی که ما گفتیم ثابت نمیشه. یبوست نار سخت‌تره، ولی اینشون قول میده شما بعد این رو اثبات میکنه. یبوست نار رو از صفحه بعد شروع میکنه، از صفحه بعد شروع میکنه. قول کسانی که یبوست نار رو بیان کردن اونو میاره رد میکنه، خودش یه دلیل میاره. میگه من از طریق حس نمیتونم ثابت کنم گیل نار یا بسه، چون دسترسی به اون ناره که تو کره ناره نداریم. این پایینی ها که هیچ کنونشون یابس نیستن و اینا برای ما معیار نیستن، اینه که تو زمینن برای ما معیار نیستن. ما نار خالص میگیم یابسه، اونم با حس نمیتونیم ثابت کنیم، لذا با قیاس عقلی ثابت میکنن، بعد با قیاس عقلی ثابت میکنن، بعد هم مستشکل اشکال میکنه، اشکالش هم جواب میده. عبارت هم توضیح زیادی نمیخواد، مطالب آسونه، من خیلی معطل نمیشم. والارزو هیل جسمی که این صفت دارد، از ظاهر و من امرهی انهو بسیتون یابس، در هر چارتا بسیت رو میاره، چون بسیت بودنشون ثابت شده. بعد در زمین علاوه بر بسیط بودن یابس بودن هم که محسوسه میاره، در آب هر دو کیفیت رو میاره، ولی بساطت هم میاره، در اونای دیگه بساطت رو میاره و یکی از کیفیت هایم که واضحاً میاره. پس بساطت تو همه اینا میاد، چرا؟ چون بساطت اینا در قبل ثابت شد. ولی عرض جسمیست که این صفت دارد، از ظاهر و من امرهی، یعنی اگه وضعش رو نگاه کنی این مطلب برات ظاهره که اولا بسیط، ثانیا یابسه، و چنان یابس بودنش روشن است، دقت کنید، و چنان یابس بودنش روشن است که با مخالطه همین عرض هر جسمی یابس می شود. هر جسمی اگر بخواد یبوست پیدا کند یا یبوستش شدید بشود، باید از زمین درش داخل باشد یا قالب اجزایش زمین باشد. اگه بخواد یابس بشه باید زمین داخلش بشه، اگر بخواد یبوستش زیاد بشه باید اجزای زمینیش بیشتر باشه. پس این نشون میده گذشته از این که زمین به حس یابسه، این دلیلم هست که با مخالطه زمین همه اشیا میشن یابس. خب معلوم میشه زمین یابسه که همه رو یابس میکنه، این مال زمین بود. ول ما او ظاهرون من امرهی انهو باردون رد کن، بسیط رو دیگه نگفته، ولی خب شما بسیط هم بتونید بیارید، بگید انهو بسیطون باردون رد کن. در آب هیچ کدوم از دو کیفیت ابهام ندارن، هر دو واضحن، لذا هیچ کدوم شما احتیاج به اثبات نداره. و رطوبت و برودت آب چنان واضح است که به مخالطتهی یکون و غیرهو باردن رتبن، با مخالطه آب غیر آب بارد و رتب می شود، یعنی برودت و رطوبت از آب به بقیه اشیا می رسه.
بسیط داره؟
یعنی باید ما او ظاهر و من امرهی انهو بسیطون باردن رتب، خوبه نسخه که بسیط دارن، خب ما هم بسیط اضافه می کنیم. من همینطوری گفتم تقدیر بگیرید، حالا معلوم میشه نسخه هم دارن در کتاب ما جا افتاده. ول هوا ظاهر من امرهی انهو بسیطون رد کن، حرارتش ظاهر نیست لذا باید ثابت بشه. و نارو ظاهر من امرها انها بسیطتون حارتون، یبوستش ظاهر نیست، باید اثبات بشه. پس ما سه چیز باید اثبات کنیم، یکی برودت زمین رو، یکی حرارت هوا رو، یکی هم یبوست نار رو. این سه تا باید ثابت بشه که در این سه قطعه ای که تو این صفحه میبینید ما این کارو کردیم. فقط در یبوست نار گفتیم مشکله و با گزارش کردیم به صفحه بعد، گفتیم سیعت یعنی در صفحه بعد. حالا دلیل توجه کن، چه دلیل داریم بر این که زمین بارد است؟ اولیشون یه دلیلی میاره که شاید نتونیم عمل کنیم. البته عمل کردنش هم اشتباه گفتم نتونیم عمل کنیم، اشتباه عمل کردنش آسونه. میفرماد که روز که خورشید میتابه نمیتونی زمین رو لمس کنی و بگی بارده، اون وقت زمین گرمه بر اثر تابش خورشید. شب که میشه خورشید حرارتش میره، یه خوردم بگذره که زمین حرارت رها کنه، میبینی که دیگه حرارت خورشید کاملا رفت. اما اگر چراغ روشن کنی، بخاری روشن کنی، یا یا یه جای زمین خودت بشینی بدنت اونجا رو گرم کنه، بالاخره یه سببی برای گرمی زمین داشته باشی، باز می‌بینی زمین گرمه. تمام اسباب گرم کننده رو از زمین بردار. خورشید حالا شب شده رفته که در اختیار تو نبوده، حالا خودش رفته. بقیه یه گرم کننده ها رو تو بردار، دست بزن به زمین، می‌بینی سرده. این دلیل اول ایشونه که با لامسه میفهمی زمین سرده. پس این که الان زمین برای تو سردیه، زمین برای توی خود مبهمه، به خاطر وجود این گرم کنندگانه، مثل خورشید، امثال خورشید. این گرم کننده ها رو بذار بعضیش خودشون برن، بعضی رو تو بردار ببین زمین سرده. پس احتیاجی نداره استدلال کنی، با لامست میتونی تشخیص بدی، فقط کافیست که مسخن ها رو برداری. این دلیل اولیشون.
یک
ما عرض رو بسیط رو داریم دنبالش رو جاده عرضی
که ما دستشون داریم در رو بسیط بله، فرما شما
خوبه. ما دنبال عرض بسیط میگردیم که ببینیم سرده. این قسمت پوسته زمین هم عرض بسیط نیست، بلکه عرض مخلوطه. خب حالا آیا این فرمایش شماست، حالا آیا در این عرض که رو پوست زمینه ما عرض مخلوط داریم یا اصلا عرض نداریم؟ مسلم عرض مخلوط داریم. اگر مخلوط دیدیم سرده، میفهمیم که اون بسیطی هم که لای این مخلوطه اونم سرده، و الا اگر اون میخواست گرم باشه نمیذاشیم مجموعه سرد باشه.
نه، شاید اون بخاطر غلبه مرکبا
بلاخره کاملا سرد دیگه. اگه غلبه مرکبا بود، اونا سرد بودن، زمین گرم بود، یه ذره گرما رو شما احساس میکردی. گرما اصلا احساس نمیشه.
یعنی سردی مطلق تو احساس نمیکنی. سردی مطلق که نمیتونی بگیم
باید چرا برودت شما احساس میکنی؟ نه سردی مطلق مثل برودت آب که نیست، برودت مخصوص خودش. بالاخره اگر زمین هار بود، تو اون مجموعه هم حرارتش یه ذره ظاهر میکرد تو اون مجموعه، ولی میبینیم حرارتی ظاهر نشده، معلوم میشه این زمین بارده. ولی حالا بردش با اوج نیست، در اوج نیست، مثل برد آب نیست. این دلیلشون دلیل درستیه، چون ما دسترسی به اون خاک بسیط نداریم، ولی دسترسی به خاک همراه با چیزهای دیگه داریم. ولی وقتی که میتوانیم ببینیم که بیابیم با لامسمون که این مخلوط سرده، خب معلوم میشه اجزایش هم سردن، از جمله اجزایش زمین بسیطه، اونم سرده دیگه.
اشکال نداره که این برودتی که الان این داره به خاطر مثلا اجزای ماهیش بوده باشه.
اجزای ماهیه نداره، زمین خوش که داریم نگاه میکنیم.
مگه میشه اجزای ماهیه؟ همش داخلش اجزای ماهیه است که بالاخره مرکبه. این که زمین
که زمین زنده
شده
مرکبه. نه، قسمت روشو که خورشید صبح خشکش کرده، دیگه آبی توش نیست.
اصلا مگه میشه آب نداشته باشه؟
نداره دیگه. چی مرکبه؟
مگه این روی زمین پوسته؟
روی زمین مرکبه، ولی توش آب بوده، خورشید خشکش کرده.
یعنی الان جزء ماهی نداره؟
نداره، این قسمت پوسته نداره. قسمت پوسته جزء ماهی نداره. این شکی توش نیست، خورشید از صبح تابیده.
مگه میشه جزء ماهی نداشتن؟ جزء تشکیل بشه؟
نه، مزاج هم تشکیل نمیشه. مرکب مرکب ناقصه. پوسته زمین مرکب مزاجی نیست، مرکب ناقصه.
ما تا با حال که اینطور میخونه که مرکبات ناقصه که داریم فقط دوتاییه، اونم در کجاست؟ در کائنات الجبر. غیر اون میشه معدن. پس ظاهرا سطح عرض معدنه. یعنی اینو عوضش کنیم؟
سطح عرض ممکنه بخشش معدن باشه،
کلش معدن.
کلش معدن نیست. نخیر،
مثلا ما این مرکب سوم پیدا کردیم تا بالا اصلا صحبت نمی‌کردیم.
چرا پوسته زمین رو شما فرض کنید هوا داخلش باشه، هوا که هاره، البته بعدن ثابت میشه، شما هوا رو هم خارج کنید، پوسته عرض یه ذره خاک بردارید فشردش کنید که هوا بره بیرون، خوشی خوش هم باشه،
هوا که
هوای لابلای
این الان چیه؟
هوای لابلای اجزای ارضیه رو که نمیگیم، ماء لابلای اجزای ارضیه رو که نمیگیم، اون هوا و مایی که با ترکیب ارض و آتش اینها شده، این سنگریزه روی زمین شده، این ریگ روی زمین
ریگ نه، ریگ نه، خاک ریگو نه، ریگو به
مگه
ذره
خاک مرکب نیست؟
نه، ذره خاک نیست، مخلوط داره، ترکیب نداره، خلط داره، پوسته زمین ترکیب نداره. سنگ چرا؟ سنگ ترکیبه چون جماده، یعنی از مرکبات عنصریه. اما یه کلوخ بردارید، کلوخ آب داشته، حالا فرض کن توش هم هوا هست، هرچی هست، مخلوطه، مرکب نیست. وقت نمیتونید بگید این جماده، نمیتونید بگید یکی از مرکبات عنصریه، یه مخلوطیه. خب تو این مخلوط الان خاک هست یا نیست؟ مسلم خاک بسیط تو این هست. اگر کل مخلوط سرده، معلوم شون خاک بسیط هم سرده. شما مرکب درست میکنید، پوست زمین ممکنه بخشش مرکب باشه، ولی همه قسمتاش که مرکب نیست، مخلوطه. مخلوط هم که با مرکب فرق داره، مخلوط یعنی اجزای کنار هم بدون اینکه فعل انفعال کرده باشه، بدون اینکه مزاج درست کرده باشه، نه همه مخلوطن. و شما در کنار این، در لای این مخلوط خاک هم میابید. اگر کل مخلوط سرد میبینید، اون خاک هم که لاش هست سرد.
یعنی با چی مخلوط شده؟
دیگه با هر چی مخلوط شده، با خیلی چیزا مخلوط شده.
یا باید از چهار چیز بیشتر سطح زمین نداریم، پنج چیز بیشتر که نداریم، این چیزا که میتونه مخلوط بشه، آب هست و هوا هست و آتش و خاک و مرکبات معدنی.
نه، ممکن هم است خورده چوب هم باشه، ممکنه خورده چوب، خورده گیاه هم باشه. لایه این ببینید، مهم این که مخلوط ها مرکب نیست، چون مخلوطه همش سرده، معلوم شون خاک هم سرده.
این خاکی که الان ما داریم داخلش خورده چوبه، داخلش شما میگید اون ستا هم که نیست، هوا و آتش هم که نیست، بعدان هم که داخلش این، پس چطور این ذره خاک که هیچ داخلش نیست شفاف نیست؟
چرا داخلش هست؟ داخلش هست میکنم، خورده چوب هست، آلودگی های دیگه هست. ولی ببینید، مهم اینه که مخلوط شما به این توجه کنید، نه مرکبه. مخلوط با هر چیزا، مخلوط با هر چیزا. باشه، مخلوط با سنگه، مخلوط با گیاهه، مخلوط با بدن حیوانه، مخلوط با همه هست، ولی سرد دیده میشه. ولی خاله خاکم توش هست، خاک خالص هم ایلا هست، ولی جدا نمیشه. همش هم نگاه میکنید سرد، خب خاکم که لا اینه سرده دیگه. از میکنم مخلوط حساب کنید، همه چی حله. شما دارید مرکب حساب میکنید.
برودتش از اون خلیطهاش بود، شاید بلو قبول کنید مخلوط.
خب برودتش از خلیطها باشه. اگر خاک حرارت داره، ذره حرارت این خلیطها ایجاد میکنه. در حالی که نمیکنه، ولی میشه حرارت نداره.
برودت
مطلق که من عرضه می کنم، برودت مطلق مال آبه، این برودت نسبی زمین مال خودشه. و داره
فقط ما حالا این داریم که هرچی می کنیم به سمت پایین میریم گرم در میشه.
حالا اون گرمایی که در پایین زمین هست به خاطر اختزای خود خاکه یا به خاطر حبس شدن، به خاطر چیزهای دیگه وجود داره در داخل زمین؟ اخیراً شنیدم که، البته حالا کسانی هم دیدن، فیلمشو دیدن، بر من نقل کردن، گفتن که آلمانی ها مشغولن که زمین سوراخ کنن، برن از این بر زمین، از اون بر در بیان، تا ببینن این وسط ها چیه. فعلا 200 کیلومتر رفتن پایین، تا حالا گفتن 200 کیلومتر رفتن پایین و به یه سنگی برخورد کردن که تقریبا مایوس بودن این سنگو بشکافن، ولی بالاخره به هر ترتیب شده با هر وسیله به شکافته میشه. به جایی رسیدن که نه نور میرفته نه حرارت میرفته، در اونجا موجود زنده پیدا کردن. براشون خیلی عجیب بوده، براشون خیلی عجیب بوده که موجود زنده یا هوا میخواد یا آب میخواد یا نور میخواد یا حرارت میخواد، این یا برودت میخواد، این هیچی نداشته، بدن اینها زنده است. حالا بالاخره باید ببینیم تا آخر کجا میرسن؟ احتمالاً وسط زمین اونطوری که نقل میشه خیلی داغه. این حالا چه وسیله از اون وسط بتونن رچن؟
اون رمانی هزار فرسنگ زیر دریا
بله. اون رمانه، اون داستانه، افسانه است. ولی بعدن داره واقعیت پیدا میکنه. حالا علی حال اینطور هم گفته شده. فعلا ابن سینا در زمانی زندگی میکرده که کسی زمین رو نشکفته، به حرارت زمین هم برخورد نکرده و اگر در داخل زمین حرارتی بوده از طریق آتش فشان هایی نکشف میکردن قدیمی ها، تجربه کرده باشه. آتش فشان هم میگفتن بر اثر مثلا اجتماع دخان هاست که اینا دیگه در کائنات جذب میشه، توضیح میشه. ولی خود زمین رو سرد میدونستن. اگر گرمایی در درون زمین بود بر اثر اتفاقاتی بود که در کائنات جذب، یعنی در فن پنجم میشه باید بیان بشه. پس این دلیل ایشون با توجه به مبانی که هست، با توجه به آنچه گفته شد، دلیل ظاهرا کاملی به نظر میرسه. مگر اینکه ما از مسائلی که امروز ثابت شده بتونیم استفاده کنیم و این دلیل رو مختلش کنیم. حالا دلیل رو چه کنیم؟ لکن از فی طبیعتها البردو ایزن، ایزن یعنی علاوه بر یبوست، علاوه بر اینکه در طبیعت یبوست هست، برد هم هست. وزاله شروع به استدلاله، وزاله که انها نسخه‌ای که دست منه داره، وزاله که لعنها خوبه، هر دوش خوبه. وزاله که این که زمین برده به خاطر این است که ازا ترکت و تباعها، یعنی اگر به حال طبیعی خودش رها شود، یعنی مسخنی درش نباشد. خودش میگه و ازیل انها تسخین و شمس او سبب آخر لسخونه، لسخونه رو من دارم اضافه میکنم، ازاله شود انها از این زمین تسخین شمس، یعنی شب بشه که شمس بره، یه مدتی هم صبر کنیم که اون حرارتی که تولید شده از زمین جدا بشه و زائل بشه. او سبب آخر، یعنی ازیل از زمین سبب دیگری که برای سخونت هست. همه سببهای سخونت رو برداریم. وجدت باردت اللمس، یعنی زمین باردت اللمس دیده میشه، یعنی باردی دیده میشود، یافت میشود، دیده نه، باردی یافت میشود که با لمس برودتش حس میشود. و این نما تو سخن به سبب این غریب، زمین گرم میشه به وسیله اسباب بیرونی، نه اینکه طبیعتش گرم باشه. بیرون از طبیعت امری هست که او رو گرم میکنه و شما به نظرتون میرسه زمین گرمه، ولی اون سببهای بیرونی رو حذف کنید، زمین رو با طبیعت خالص خودش باقی بذارید، میبینید که زمین سرده. این دلیل اوله. دلیل دوم، این دلیل اول بر برودت زمینه. دلیل دوم بر برودت زمین اینه که اگر زمین هار بود، این مقدم، با توجه به اینکه حرارت مساعد است، باید زمین سبک میشد و به سمت بالا میرفت. این تالی، لکن زمین سبک نیست، به سمت بالا نمیره، پس معلوم میشه حرارتی بر اون مسلط نیست و خودش هم در طبیعتش حرارت ندارد، پس بارد است. یعنی تالی باطل شد، مقدمه باطل شد دیگه. دلیل اینطور بود، اگر زمین هار بود بالا میرفت. چرا بالا میرفت؟ دلیل ملازمه چیه؟ دلیل ملازمه اینه که حرارت مساعده، حرارت سبکه و شی را تسعید میکنه، یعنی بالا میبره. لکن تالی باطل است، یعنی زمین بالا نمیره، پس مقدمم که زمین هار است باطل است، نتیجه میگیم زمین بارد. اینم دلیل دوم. و کیفلا، چگونه زمین بارد نباشد در حالی که ثقل موافق حرارت نیست؟ اگر زمین حرارت داشت باید خفت میداشت و بالا میرفت، در حالی که ثقل داره پایین میاد، معلوم میشه حرارت نداره بلکه برودت داره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، در پزشکی ثابت شده هر چیزی که بدن ما رو سرد کند، هر گیاهی، هر دارویی که ما بخوریم بدن ما رو سرد کنه، وقتی تزیهش میکنیم میبینیم اعضای ترابی زیاده. معلوم میشه این اعضای ترابی آمد عامل سردی شده. پس ما ملاحظه میکنیم گیاهانی رو که بدن ما رو خنک میکنن، سرد میکنن، یعنی وقتی این گیاهان رو تزیه میکنیم میبینیم اعضای خاکی زیاده، میفهمیم که این اجزای خاکی تولید سردی میکنه و به همین جهت است که این مرکب گیاهی در بدن ما تولید سردی کرده، چون اجزای خاکی داشته و اجزای خاکیش طبیعتاً سرد بودن. پس نتیجه میگیم که اجزای خاکی سردن و جمیع اجسامی که در اونها ارضیت غلبه دارد تبرد الابدان، بدن رو سرد میکنه. و اینم دلیل بر این است که خاک سرده. پس میتونیم بگیم کیفیت برودت برای زمین حاصل است به سه دلیلی که بیان شد. وارد بحث بعدی میشیم که هوا رو میخوام ثابت کنیم که سرده، که گرمه. هوا رو میخوام ثابت کنیم گرمه. گفتیم رطوبتش که یعنی سهولت تشکلش که محسوسه، هیچ احتیاج به اثبات نداره، اما حرارتش احتیاج به اثبات داره. میخوام ثابت کنیم که زمین، که هوا گرمه. اینطور میگه ایشون. دلیل رو دقت کنید، دو تا دلیل میره. دلیل اول رو ملاحظه کنید. توی زمین بخار متکون میشه، بخار از طریق آب، یعنی خورشید به آب دریا یا آبهای دیگه میتابه، اونها رو تبخیر میکنه، یعنی درشون حرارت تولید میکنه. حرارت مساعده. این قطر و این ذرات ریز آب که با حرارت مخلوط شدند به سمت بالا میرن، به خاطر اینکه حرارت مساعده و اینها رو بالا میبره. اینا وقتی میرن بالا حرارت رو از دست میدن و بر میگردن آب میشن. و لذا ملاحظه میکنید که وقتی کنار هم جمع میشن به صورت قطرات باران میریزن پایین، ولی تا وقتی ریزند کنار همند هنوز جمع نشدن به صورت قطره دیگه نیستن، ولی آب خالی هن، حرارت ازشون گرفته شده. چرا؟ چون دیگه حالا مثلا عامل حرارت نیست. میبینید رفت بالا، وقتی رفت بالا سرد شد. این بخار وقتی میره بالا سرد میشه. چرا سرد میشه؟ چون آب بارده و این بخار تا وقتی حرارت همراهش بود بالا میرد نمیذاش برودت آب اثر کنه. حالا که اون حرارت رفته این برگشته، این بخار برگشته به حالت آبی، آبم که بارده پس این بخار میشه بارد. بخاری که حرارت از دست داده میشه بارد. چرا؟ چون میشه آب. وقتی عود کرد به آب شدن مثل خود آب دیگه میشه بارد. وقتی بارد شد هوا رو سرد میکنه و دائما این بخار رو تو هوا داره میره بالا در زمستون و تابستون و دائما داره حرارت از دست میده و دائما داره سرد میشه، یعنی بر میگرده به آب و آب سرده. پس این عامل سردی هواست. شما این عامل رو بگیرید میره هوا گرم. در تابستون، در تابستون اون مقدار ابری که میره بالا و تبدیل به آب میشه اون حد نیست که بتونه تأثیر بذاره به هوا رو سرد کنه. وقت ببینید هوا چقدر گرم. تو زمستون اون آبا رفتن بالا، هوا رو پر آب کردن ولی دیده نمیشن، ولی پر آب شده هوا سرد میشه. تابستون آبا خوش میشه، اگر هم آبی هست خیلی کمه به طوری که نمیتونه تأثیر کنه. هوا رو ملاحظه میکنید هوا گرم. در تابستون هوا تقریبا بدون خلطه، کاملا نه، تقریبا بدون خلطه و حرارت ظاهره. از اینجا میفهمیم که هوا گرمه، هوا حاره، علاوه بر اینکه رطبه حاره هست. این دلیل اولیشون. عبارت توجه کنید. ول هوا او ازا ترکه و تباهو و تباهو، اگر ترک بشه به طبیعت خودش، یعنی رهاش کنید به حال خودش، خط بعد رو ببینید، کان هارن والهوا اذا ترکب تباهو مبتداست، کان هارن یا خبره یا بگین جواب اذاست. هوا رو وقتی به طبیعت خودش ترک میکنید هار است. به طبیعت خودش ترک میکنید یعنی چی؟ یعنی ولم یبرد. این جمله ای که بین مبتدا و خبر فاصله شده داره بیان میکنه که هوا رو خالی بذارید، با طبیعت خودش بذارید. چجوری خالیش کنیم؟ لم یبرد به سبب مخالطت ابخرته، سرد نشود به سبب مخالطه با بخار. میگیم با مخالطه با بخار که سردش نمی کنه، مخالطه با بخار هوا رو گرم میکنه، چون بخار پر گرماست و به همین جد رفته بالا. جواب میده، میگه تزول و انحل حراره. بخاری که این صفت دارد، یا ابخره‌ای که این صفت دارد، تزول و انها الحرارت المسعده. این زمین انها برمیده به ابخره، فاعل تزولان که پیداست حرارته. ابخره‌ای که این دو صفت رو دارد، صفت اول از این ابخره حرارت مسعده، حرارتی که بالا میبردش زائل شه، دوم صفت دوم و تعودو، ضمیر تعودو برمیگرده به ابخره. تعودو این ابخره الا طبیعت الماء، وقتی حرارت ازش گرفتین برمیگرده میشه آب دیگه، منتها آبهای ریز که اگر جمع بشه به صورت قطرات باران میاد پایین، اگر جمع نشه هم تو ریز بالا میمونه. حالا هوا شده پر آب، آبم که سرده، پس هوا سرده. اما لم یبرد به سبب این مخالطه، هوایی رو به طبیعتش ترک بکنید، رهاش کنید که با طبیعت خودش باشه، یعنی سردش نکنید به سبب مخالطه ابخره جنینی، یعنی ابخره‌ای که حرارتشون از دست دادن و به آب اصلی برگشتن، به وسیله اونا سردش نکنید. اگر هوا رو به وسیله چنین بخارهایی که این دو صفت رو دارن سرد نکنید، کانه هارن، این هوا هار خواهد بود. و این نشون میده که هوا طبیعتش هاره. اگر ترکه و تباهو، اگر این دو با طبیعت خودش بذارید، طبیعتشو با سببی گرم نکنید، مقصورش نکنید بر گرما، میبینید بر سرما، اشتباه گفتم کرد، اگر مقصورش نکنید بر سرما میبینید که گرمه. این دلیل اول. دلیل اول است بر گرم بودن هوا که دلیل لمسیه، یعنی میگه بالا میزد حس کن، منتها بعد از این که هوا رو از اون سببهای سرد کننده خالی کردی، اون وقت لمسش کن میبینی گرمه. دلیلیست مبتنی بر حس و نزا، دلیل قویه. دلیل دوم، شما وقتی میخوای آب رو تبدیل کنی به هوا چیکار میکنی؟ زیر شراغ روشن میکنی تا این بشه بخار، بعد حرارت ادامه میدی تا اون بخار خوش بشه، تا ذرات ریز بخار خوش بشه، تبدیل میشه به هوا. آب رو اگه بخوای تبدیل به هوا کنی، با حرارت تبدیل به هوا میکنی، معلوم میشه برودت با طبیعتش ناسازگاره، حرارت با طبیعتش سازگاره، که باید حرارتش بدی تا تحقق پیدا کنه، و الا حرارت ندی آبه، حرارت بدی میشه هوا. پس از این که ما باید آب رو با کمک حرارت تبدیل به هوا کنیم، یا به عبارت بهتر هوا رو باید به وسیله حرارت به دست بیاریم، از اینجا کشف میکنیم که هوا هاره. اینم دلیل دومه شد. و کیفه لا یکونه کذالک، چگونه هوا هار نباشد، کذالک یعنی هار، چگونه هوا هار نباشد در حالی که آب ازا ارید ان یحال هوا، ان وقتی بخواد متحول به هوا بشه، سخ نفذلت از خینه، گرم می شود، گرمی زیاد، یعنی با 100 درجه حرارت داد بهش بدید تا بخار بشه، تازه کافی نیست، باید بازم اضافه کنید که این بخار خوش بشه، اجزای آبی ازش گرفته بشه، وقت میشه هوای خالی. با این همه حرارت شدید ما هوای خالی رو درست کردیم. فعیز از توح که مفیه تسخین، وقتی در این آب تسخین محکم میشود، داغی فراوان میشود و کاملا جا میفته کان هواان یا کان هواون، هوا متکون میشود، یا کان اون آب هواان یعنی ساره هواان. اگه کانه رو ناقصه بخونید، ساره من نکنید، تامن باشه که خوب خوبه. خب به دو دلیلم ثابت شد که هوا هار. حالا میخوام ثابت کنیم که آتش یابسه. زمین رو ثابت کردیم وارد به سه دلیل، هوا رو ثابت کردیم هاره با دو دلیل، حالا میخوام ثابت کنیم که نار هم یابسه. ایشون میگه که ادعا میکنه درباره ناری که در کره ناره، یعنی بین کره هوا و مقعر فلک قمر فاصله شده، اون ناری که کره چهارم اون عناصره، نه این ناری که رو زمینه که ما برف روختش میکنیم بعدم خاموشش میکنیم. اون نار اونجایی رو میگه، میگه که اون نار اونجایی تشکل نمیپذیرد، بلکه حصر دارد، حصرش هم به خودشه. حصر رو قبلا معنا کردن، یعنی بسته است، یعنی سطوحش رو خودش درست کرده برای خودش، مثل سنگی که حصر داره اینم حصر داره، مثل آب نیست که سیلان داشته باشه، مثل هوا نیست که با باد این ور اون ور بره، بلکه یک تیکه یه پارچه است که با فلک قمر داره حرکت میکنه. بعد نتیجه میگیره فهیه یا بستون. اما توجه کنید استدلال نکرد، فقط داره ادعا میکنه. خودشم بعدم میگه، میگه سخت از اثبات یوست برای نار، ولی ما بعدن اثبات خواهیم کرد، اون هم نه از طریق حس، زیرا راهی برای حس اون آتش اونجایی نداریم، بلکه به دلیل عقل که دلیل عقل رو بعدن شروع میکنه قیاس میگره. اما نار فإنها لیست سهلت القبول اشکال، به آسانی اشکال قبول نمیکنه تا بشه رتب، بل هی منحصرتون به ذاتها، ذاتن و بدون این که عاملی اون رو منحصر کند، منحصر هست، حصر دارد و حصر علامت یبوست شیئی که خودش محصور است، با ظرفی محصور نمی شود، علامت اینی که یابسته. سنگو ملاحظه کنید، سنگو با ظرف نمیتونید محصورش کنید، سنگ خودش محصور، دیوارهاش خود دیوارهاش محکمند، این سنگو ساختن، اینطور نیست که مثل آب بریزیدش تو ظرف تا اون ظرف حساری به این آب بده. سنگ خودش خود به خود حسار داره. آتش هم همینطوره، آتش هم محصور به ذاته هاست، منحصر به ذاته هاست، یعنی ذاتش این چنینه، به وسیله ظرف محصور نشده و چیزی که ذاتن حصر داشته باشد یابسه، پس نار هم یابسه.
میتونی
بگی که بدنه پلک و هوا
از دو طرف
اون مطلوب کرده و اون ظرف رو داره؟ ایشون داره ادعا میکنه اینو، بعدم با ثابت کنه. خب بله، احتمال که شما میدید هست که مقعر فلک قمر و محدب کره هوا این دوتا این نار رو محصول کرده، ممکنه اینطوری کسی ادعا کنه. حالا بعد فرض بگید هوا تنوکه و نمیتونه محصول کنه، فلک قمر که تنوک نیست، فلک قمر اینقدر صلابت داره که قابل خلق التیام نیست، خب اون به قول شما ظرف باشه و همونم آتش محصول کرده باشه، این احتمالش هست. ایشون فعلا داره ادعا میکنه، لذا احتمالات این شما میگید هست، استدلال نمیکنه. اگه استدلال کرده بود احتمال شما ردش میکرد، ایشون استدلال نکرده، داره ادعا میکنه، احتمال شما یه ادعاست. وقتی استدلال کردیم باید احتمال شما رد بشه.
عرض و هوا هم محصوره.
بله؟
عرض و هوا هم محصوره.
عرض محصوره به خودش چون یابسه، هوا با ظرف محصوره.
نه، هوا و آب، هوا و آب هم محصوره.
هوا و آب هم محصورن، ذاتن محصورن.
نه ذاتن محصورن. آب قرار گرفته، آب هم بین هوا و زمین قرار گرفته.
خب بله، زمین الان زمین آب رو تشکیل چیز حذف میکنه، هوا رو هم اون آتش حذف میکنه، طرف وصل هوا به آب هم که به وسیله خودشون حذف میشه.
یعنی حذف قصری شد؟
حذف قصری بله.
حذف قصری در طبیعت اجسام بسیده؟
حذف اشکال نداره، حذف که تو طبیعتشون نرفته، بیرونش حذفه. مثل شما یه کاسه آب رو از ازل تا ابد پر کنید، این خوش هم نشه، و از ازل تا ابد این کاسه این آب حصر
لازمه ذاتشون
نتش که با غیر حصر بله لازمه ذات آب و اینا اینه که با غیر حصر بشه. حالا شما با غیر حصرش که از ازل تا قصر دائم هم نیست.
اما هر که تو نار بوده تو اینا موشه
تو اینا آخه ما با این با آب و هوا سر و کار داریم، سهلت و لشکال هم ما با نار دسترسی نداریم. شاید اگه به ناران دسترسی داشتیم میگفتیم اینا سلط قبوله، ولی چون دسترسی نداریم فعلا ادعا میکنیم که قبولیست آسان نیست. حالا کسی بره اونجا
هوای بسیط دسترسی داریم.
در هوای بسیط بله همینجا که هستیم.
نه اینجا هوای بسیط بسیط میگن طبقه بالاست که دسترسی بهش نداریم. اما حرفی که توی نار میزنن تو هوا هم میشه.
تو هوا ببینید ما از پایین که هوای مخلوطه، هوای مخلوط رو داریم میبینیم که قابل شکله. هوای بسیط هم همینه دیگه، هوای بسیط هم بهتر قابل شکله. در مورد هوا، در مورد آب که هیچی، ما آب که بسیطش هم آب مقطره دیگه، ما بسیط هوا رو بسیط آب رو داریم، آب مقطر. اون که شکل نمیگیره، شکل میگیره خودش محصول نمیشه، باید با ظرف محصولش کرد. در مورد هوا قسمت های بالای هوا رو قیاس میکنیم قسمت های پایین، اونجا دیگه دسترسی نداریم، برای قیاس میکنیم قسمت پایین. در آتش قسمت پایین و بالا نداریم، هیچش در دسترسی ما نیست، نه بالاش نه پایینش نه وسطش. ولی با دلیل ثابت میکنیم یابسه، فعلا داریم ادعا میکنیم، بعد هم ثابت میکنیم که یابسه. حالا دلیل رو باید ببینید چیکارش باید کرد. بلا ادعا کردن داریم ادعا میکنم، ادعا که مهم نیست. و اما نار فانها لیست سهلت القبول لاشکال بل یه منحصرتون به ذاتها، ذاتن محصوره، ذاتن حصر داره، و این خاصیت امور یابسه که ذاتن حصر داره. امور غلط پیش کدومشون حصر ذاتی ندارن، حصر رو به وسیله ظرف پیدا میکنه، و نار حصر ذاتی داره، پس باید رفت نباشد فهیه یابستون. خب این ادعا بود، خودشم متوجهی که این ادعاست. حرارت هوا رو با دلیل ثابت کرد، اما دلیلش خیلی محسوس نبود. لذا شک میکنه، میگه اثبات حرارت هوا سخته. اما یبوست نار رو فقط با ادعا گفت، اثباتش هم نکرد. حتی اون دلیل ناقصی که برای اثبات حرارت هوا آورد برای اثبات یبوست نار نیورد، لذا کاملا ادعا کرد. میگه که اثبات یبوست نار سخت تره، ولی ما در آینده هر دو رو انجام میدیم. کی یبوست نار رو از صفحه بعد عرض کردم شروع میکنه. لکن اثبات حرارت هوا و یبس نار به خصوص یبس نار و ایزاه القول فیه، واضح کردن قول در این اثبات، واضح کردن قول در این اثبات سخت است. و سنعتی فیه بالممکن، به زودی خواهی ما برد در باره این قول، ایزاه قول، بالممکن یعنی به قدر ممکن و به قدر توانایی، به قدر ممکن یعنی به قدری که توانایی داریم، ما خواهیم آورد فیه درباره این ایزاه القول، یعنی مطالبی خواهیم آورد تا قول به یابس بودن نار رو و هار بودن هوا رو ثابت کنیم. اینو کجا میاریم؟ از کدام از صفحه بعد شروع میشیم؟ چون ما الان دیگه وارد صفحه بعد میشیم. در صفحه بعد ابتدا قول کسانی که میخوان یبوست نارو اثبات کنند و ما نمیپذیریم نقل میکنیم، بعد نظر خودمون رو برای اثبات یبوست نار ذکر میکنیم. پس الان دو بستر پیش داریم، یکی اثبات یبوست از طریقی که دیگران گفتن و بعد اثبات یبوست از طریقی که خودمون میگیم. اونی که دیگران گفتن ردش میکنیم، اونی که خودمون میگیم کسی برش اشکال میکنه و اون اشکال رد میکنیم. پس از آن چی میگیم دفاع میکنیم، آنچه را که دیگران برای اثبات یبوست نار گفتن رد میکنیم. خب بخونه من وارد بشم. میخواد که قول اون گروه رو بگم که اثبات کردن یبوست نار رو، اشکالش رو بزنم بر جلسه. اقلا قول اونا رو بخونه به خود پیش بگم. نه خب من الان در جلسه بعد خواستم جواب بدم یا اشکال کنم تکرار کردم، تکرار خیلی مفصل نمی کنم. توجه کنید استدلال اینا رو، اینا میخوان ثابت کنن که نار یابسه. اینطور شروع میکنن: حرارت که خاصیت نار است و برودت چه خاصیت آب است با هم تضاد دارن، یعنی حرارت و برودت با هم تضاد دارن. اینکه روشنه، حرارت و برودت با هم تضاد دارن. افراط حرارت و افراط برودت هم تضاد دارن، اینم روشنه. لهیب یعنی شعله، قلیان که روشنه، جوشش، جوشش مثلا آب. این دوتا افراط حرارت دارند. لهیب یعنی شعله آتش، افراط حرارت داره و قلیان هم که همون آب جوشان است، اونم افراط حرارت داره. جمود یعنی یخ، یخ زدن که مال آبه، اونم افراط برودت دارد. خب توجه کنید، اول حرارت برودت رو زد کردیم که زد هم هستم دیگه، بیان کردیم اینا زد هم. بعد افراط حرارت افراط برودت هم زد کردیم، گفتیم اینا زد هم. بعد دو تا صغرا پیدا کردیم، یکی برای افراط حرارت، یکی برای افراط برودت، یعنی دو تا مصداق پیدا کردیم. صغرا که من گفتم عوضش کنید بگید مصداق. مصداق افراط حرارت شد لهیب و غلیان، مصداق افراط و برودت شد یخ. این دو تا زد رو بر دو تا موضوع هم میکنیم. یخ رو بر آب، لهیب و غلیان رو بر نار. حالا میگیم آب یخ میزند، نار لهیب دارد، باعث غلیان میشود، اینجور چیزا اینجوری. خب بعد میاییم خاصه موضوع جمد یعنی یخ رو نگاه میکنیم. دقتون چی دارم عرض میکنم؟ عرض خاص یخ رو، یا نه عرض خاص یخ، نه عرض خاص موضوع یخ رو نگاه میکنیم. موضوع یخ چی بود؟ آب بود. عرض خاصش چیه؟ واردون رطبون، که گفتیم این احتیاج به اثبات نداره، در آب مفروغ انه که هم وارد هم رطبون. پس عرض خاص آب یه عرض مرکبه و عبارت هست از واردون رطبون. خب چون نار موضوع قرار گرفت برای ضد اون محمول آب، پس عرض خاص نار هم باید ضد عرض خاص آب باشد. وقتی محمول های این آب و نار ضد هم شدند، عرض خاصشون هم ضد هم میشه. عرض خاص آب باردون رطبون بود، پس عرض خاص نار باید بشود هارون یابس. به جای بارد هار بیاد، به جای رد یابس بیاد، پس آتش میشه هار رو یابس. توجه کردین چی جوری در آورد؟ اول رفت سراغ برودت و حرارت، این دوتا رو زد کرد، گفت زدن دیگه، همه قبول داریم حرارت و برودت زدن. بعد افراط حرارت و برودت هم گفت اینجا هم زدن، اینا رو هم قبول داریم. بعد یه مصداق برای افراط حرارت پیدا کرد که لهیب و قلیان بود، یه دوتا مصداق پیدا کرد، یه مصداق هم برای افراط برودت پیدا کرد که عبارت بود از یخ. بعد این دوتا مصداقا رو بر آب و آتش هم کرد، گفت آب و آتش مصداقا برای این دوتا زد، آب مصداق است برای اون زد، نار مصداق است برای این زد. بعد گفت حالا که اینطوره، میام خاصه آب رو حساب میکنیم، ضد خاصه آب رو برای نار ثابت میکنیم، چون همه اینا ضدن دیگه. ضد خاصه آب رو برای نار ثابت میکنیم. خاصه آب رو میدونیم چیه؟ باردون رطبون. خاصه نار رو میگیم هارون. هارونش رو میدونستیم، یابسونش هم اضافه میکنیم، از اینجا کشف میکنیم، پس معلوم میشه هار، پس معلوم میشه نار یابسه. این دلیل ایناست برای وسط نار. که توجه شدید از تضاد بین حرارت و برودت شروع کرد، بعد تضاد بین خاصه ها رو نتیجه گرفت، از اونجا شروع کرد دیگه، تضاد بین هار و برود شروع کرد، افراد هم تضاد متضاد کرد، بعد اون مصادیق هم متضاد کرد، هی همینطور آمد آمد تا رسید به آب و آتش، اینا هم شدن متضاد، بعد خاصه اینا رو میخواد متضاد کنه. آخر نتیجه که میگیره اینه که خاصه آب این است، پس خاصه نار باید ضد خاصه آب باشد. و خاصه نار رو که بیان کرد و حفظ کرد ضدیتش را با خاصه آب، معلوم شد که نار یابسه، از این طریق یابس بودن ثابت کرد. حالا یه برای توجه کنید، فقط قیله، یعنی قد قیله در اثبات یبوست نار، اینو حتما بنویسید، قد قیله در اثبات یبوست نار، که معلوم بشه این عبارت برای چی اینجا آمده. یه دفعه ابن سینا رفته سراغ لهیب و غلیان، یه سراغ یخ از اون بر، به چه مناسبت این کار داری میکنه؟ خب معلومه میخواد اثبات کنه یبوست نار رو. منتها با قول دیگران، قد قیل در اثبات یبوست نار این که لهیب یعنی شعله آتش و غلیان یعنی آب جوشان یا مایه جوشان، حالا آب بگیم یا مایه بگیم که عام‌تر باشه. لما کان کل واحد منهما افراط و حرارتین، هر یکی از این دو افراط و حرارتن، لهیب هم افراط و حرارته، غلیان هم افراط و حرارته، و کان الجمود از اون طرف، جمود یعنی یخ زدن، هم افراط برده. تا اینجا روشنه. بعد میبینیم و کان الجمود خاصت البارد رطب، واب نداره اینجا، کتاب ما داره البارد بر رطب، درست نیست، نسخه های شمشون واب نداره، باید واب خط بزنی. و کان الجمودو خاصت البارد رت، جمود عرض خاص بود برای آبی که بارد و رتف است. فکذالک لهیب و قلیان باید خاصه باشن برای ناری که هار رو یابس است. هار بودن نار که روشنه، یا به سودنش هم ثابت شد با مقایسه با آب، با استفاده از تضاد روشنه. مطلب و هازا قولم، من این عبارت رو خیلی توش تقدیر گرفتم، خیلی چیزا که حذف شده اضافه کردم تا به نتیجه رسیدیم، یه خورده سر و صورت به این استدلال دادم تا یه ذره بشه باورش کرد. علی ابن سینا میگه هازا قولون لستو افهمهو حق الفهم، قولی است که من کامل نمیفهممش. و اصلا ان یکون غیری یحققه و یفهمه، شاید غیر من بفهم. اینجور عبارته که ابن سینا میاره برای تخریب اون قوله، چون این قول خرابه، قابل فهم نیست. و ذالک شروع به جواب. در جواب توجه کنید ابن سینا چیکار میکنه. اول میگه غلیان عبارت از افراط حرارت نیست، مصداق برای افراط حرارت نیست، لهیب هم همینطور. بعد میگه جمود هم مصداق برای افراط برودت نیست. اولا که تعریفات خراب میکنه، یعنی که تو مصداق گرفتی شما مصداق نیست. لهیب رو توضیح میده چیه، غلیان رو توضیح میده چیه، جمود رو توضیح میده چیه، همه اینا رو میگه. این تموم میشه. یه اشکال. اشکال بعدی میاد، جمود رو با غلیان یا با لهیب میسنجه. میگه نه ضدیت ندارن. ضدیت ندارن. بعد با یه بیان پرزحمتی ضدیت اینا رو درست میکنه. ضدیت جمود و غلیان رو. اونم نه ضدیت کامل رو. ضدیت در حد، به قول خودش، در حد تکاسف و تخلخل. تخلخل و تکاسف چه رابطه ای دارن؟ جمود و غلیان هم همون رابطه دارن. بعد چه این کاری کرد؟ بعد که این کاری کرد میاد میگه که شما گفتید محمولا ضدند، پس موضوعها باید ضد باشند، و بعد گفتید پس عرض خاصه موضوعها باید ضد باشند. هیچ کدوم از اینا رو ما ندیدیم که اگه محمول ضد بود حتما باید موضوع هم ضد باشه. دو تا محمول شما بر یه موضوع بار میکنید، منتها سعی میکنید اجتماع پیدا نکنند. دو تا محمولی که ضد همند، مثل ابیض و اسود، هر دو رو بر یه موضوع بار میکنید، منتها میگید اجتماع نداشته باشه، تعاقب داشته باشه. پس ممکن است دو تا ضد یه موضوع داشته باشند. چرا گفتی اگر محمولا ضدن موضوعا ضدن؟ و بعدم گفتی پس حالا که موضوع زدن عرض خاصشون هم باید باشه. اینا هیچ کدوم اثبات شده نیست. همین اشکال داره. توجه کردید از اول تعریف لهیب و غلیان و جمود رو همه رو گفت و ثابت کرد که اینا مصداق نیستن برای افراط حرارت، افراط برودت. بعد گفت علاوه بر این که مصداق نیستن، تضاد بینشون نیست. و بعد یه جوری تضاد درست کرد. بعد آمد گفت علاوه بر این که تضاد ندارن، اصلا در منطق اینطور نیامده که اگر محمول ها ضد هم بودن موضوع هم با ضد هم باشند و عرض خاصشون هم با ضد هم باشه. اینه چیزاست که خودتون بافتید و ما نداریم. بعد هم آخر سر میگه، بازم تکرار میکنه، میگه نمیفهمم این چی میگه، پس بزنم رهاش کنم بحثشو، خودم برم سراغ استدلالی که خودم میخوام بکنم و ثابت کنم که ناریابسه. این تمام حرف ایشونه و بعد وارد استدلال برای اثبات یبوست نار میشه که شاید بتونیم بزنیم شاید جلسه بعد همش. دیگه معلومه که من احتیاج به تکرار زیاد ندارم، به خاطر اینکه خیلی از مباحثو الان گفتم، دیگه در جلسه بعد خیلی تکرارش نمیکنه. همین مطالب یه اشاره میکنم و شروع میکنم به بحث ان شاء الله.